بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. ما یه بحثی داشتیم، بحث سبیل. حالا این بحثام ببینید، بحثام خیلی اساسیه. حالا ما روی آیاتی که مثلا سبیل توش هست بحث میکنیم، بعد اینها یه مجموعه که بشه، اون وقت اون به قول مشهور اون منظومه فکر قرآن مشخص میشه که این صراط ها چی هست، سبیل ها چی هست، نمیدونم اون چیه اون چیه. اینا عناوین مختلفی هم داره سبیل. در سوره یونس آیه 89 مربوط است به سبیل کسانی که نمیدانند، سبیل الذین لا یعلمون. اما در این آیه، آیه 88 و 89 سوره یونس، ازلال از سبیل هم هست، یعنی یزلون عن سبیل الله تو اون آیه آمده. از این جهت اون آیه در بحث ازلال عن سبیل الله آورده شده، دیگه اینجا توضیح نمیدم. یعنی آیه 88 و 89 سوره یونس. یک آیه که اونجا هست، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. این 89 یونس. ترجمهش بکنم که گفت، یعنی خدا گفت که دعوت شما دوتا پذیرفته شد، یعنی هارون و موسی، پس شما دوتا مستقیم بشوید و استقامت بکنید. فاستقیما و از راه کسانی که نمیدانند تبعیت نکنیم. خب ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. و اینا صفات الهی ها، یعنی خدا این صفت رو داره که تابع کسی که نادان است نمیشه. حالا ما این صفت رو باید احراز بکنیم، یعنی همیشه باید که از استادی که داناست بگیریم. این صورت به اصطلاح قضیه رو در جلد سوم آدم مرحوم پدر در داستان موسی و صاحبش به خوبی از هم شکافتن که استاد گرفتن و پیر گرفتن و مرشد گرفتن و دست در دست او نهادن و از او نپرسیدن و راه را طی کردن تا به سر منزل مقصود رسیدن، این یعنی که تبعیت از سبیل کسانی که میدانند. و خدا نهی میکند که شما تبعیت بکنید از سبیل کسانی که نمیدانند. خب بعد بیاییم در سبیل رشد و سبیل غی. این دوتا ضد همه. ما یه سبیل رشد داریم که خدا میگه که اون رو اتخاذ کنیم، و یک سبیل غی داریم که میگوید که اون رو اتخاذ نکنید. در آیات 146 و 147 سوره اعراف، اونایی که قرآن دارن نگاه بکنن. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. من باز می‌دارم از آیات خودم، یعنی اون ابر نمیاد، اون بارون نمیاد، اون رودخانه تشکیل نمیشه. خب وقتی که خدا منع بکند، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، من باز می دارم کسانی را از آیات خودم، کسانی را که در روی زمین تکبر بکنن به ناحق. آیا تکبر به حقم داریم که میگه به ناحق؟ یعنی یک کس تکبر بکنه به حق، آیا تکبر اصلا به حق هست؟ پس این به غیر الحق، یعنی که تکبر بکنن روی زمین که این عمل ناحق است، یعنی این کار ناحق و تکبر میکنن. وقتی که تکبر کرد، من آنها را از آیات خودم باز میدارم، یعنی روی گردانشون میکنم، بری یه جای دیگه، بری دنبال بازی. میگفتن قدیم برو دنبال گردو بازی، یا خودم همینه، برو بابا با آیات من تو چه کار بری. و این یرو، حالا این خصوصیت اینها رو میگه که اینا چطوری هن که من اینها رو به حیطه و ساحت آیات خودم راه نمیدم. ما همینه که خدا لعن میکنه، لعنت یعنی همینا، که اولئک الذین یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، درسته؟ یعنی اینا مورد لعن قرار میگیرن، یعنی خدا دور باش بشه، میگه برو اینجا هم پیدا نشه. حالا خصوصیت چیه؟ و ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها، هر آیه ای که بر اینها نازل بشه و ببیننش ایمان نمیاره، ایمان نمیاد. یعنی شما این سندی رو دیدی طوفانشو، یه دفعه طوفان، حال میگه این مثلا قصه است تو قرآن، میگه چطور طوفان میاد، کمال 93-94 نفر رو کشت علی رغم تمام پیشبینی هایی که اوباما دستور داد و ارتش و تمام نیروها رو مجهز کردن که کمتر خرابی برسه و بعد از خرابی سود این قضیه رو جمع بکنن، باز هم 93-94 نفر کشته شدن. حالا حتما تو تلویزیون دیدید دیگه چطوری این سقف ها رو میکرد، اتومبیل ها رو بلند میکرد. این یه آیه است. و این یرو کل آیتین لا یؤمنو به ها، یعنی ایمان نمیاریم که اینو خدا میکنه. این اینقدر زور داره که یه ذره این دریا رو به هم بزنه، یه طوفانی بفرست. خب همین طوفان رو میتواند درون ما ایجاد بکنه خدا. یعنی اینا آیات متشابه اینطوریست، یعنی اون بیرون که هست توی ما هم هست. و این یرو سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا، و اگر سبیل رشد، و رشد یعنی رشد فکری یا تعالی فکری و عقلی و روحی رو قرآن میگه رشد، همیشه رشد اصلا در لغت این معنا رو داره، میگه اگر سبیل رشد را ببینن اون رو اتخاذ نمی کنن. خب شما الان ببینید، من خیلی با اون دور دورا کاری ندارم، خیلی از جوانها هستن با پیرام که نمیتونن بیان کاری ندارم، ولی از میان سالها هم هستن که میدانن اینجا ما مینشینیم از قرآن صحبت میکنیم، مثلا خیش شما، برادر شما، خواهر شما، نم فلان، که میدونن اومدن میشناسن بودن، الان نیستن. یعنی این سبیل رشد رو میبینه ولی اتخاذ نمیکنه. و این یرو سبیل القیه یتخذوه سبیلا، و اگر راه گمراهی و کجی و فساد رو ببینن اون رو دنبالش میرن. برو بشن. چرا اینطوره؟ ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا، زیرا اینها آیات ما را دروغ می انگارند، یعنی باور نمی کند که این راه به بنبست می رسه، باور نمی کند تا بره و سرش به سنگ بخوره وقتی که عمرش تمام شده و تباهه. و کانو انها غافلین، از آیات ما غافل بودند. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، کسانی که نشانه ها و آیات ما را دروغ بینگارند و نیز دیدار آخرت را اینها اعمالشون حفظ میشه. ببینید من این آخرت رو براتون توضیح دادم، ولی برای اینکه یادتون بیاد یه مثال میزنم. مثلا شما الان داری درس میخونی، میگن دو ماه دیگه امتحانه یا یه ماه دیگه امتحانه، پس آخرت این درس خوندن این امتحانه. اگر که به لقاء این آخرت، یعنی این دیدار سرانجام متحقق میشه، یعنی یه روز صبح که پا میشی باید بری سر جلسه امتحان، اگر ایمان آوردی که این آخرت هست، یعنی آخرت این درس خوندن و این کتاب خریدن و این مدرسه رفتن و روی این صندلی نشستن، این امتحانیه که من فلان روز باید بنشینم و تمام عمل کرده 4 ماهه خودم رو به منصه ظهور برسانم. اگر کسی به این لقا ایمان نیاره درس نمیخونه، اعمالش حبط میشه، یعنی مدرسه رفتنش بی حاصل، شهریه دادنش بی حاصل، سرویس گرفتنش بی حاصل، نهار خوردنش بی حاصل، شام خوردنش بی حاصل، صبحانه خوردنش بی حاصل، هرس دادن بابا و مامان هم بی حاصل و کهنه کردن لباس ها هم بی حاصل و فرسودن چشم و زبان و دست و پا هم بی حاصل. این میشه حبطت اعمال. اگر که شما بشینید توی هواپیما و این پرواز نمیکنه، بعد کم کم سر و صدای مسافرا در میاد، میخوایم پیاده شیم فلان، چرا پرواز نمیکنه؟ خلبان از اون جلو ظاهر میشه، میگه که ببخشید یک نقص فنی در هواپیما هست که اگر ما با این هواپیما پرواز بکنیم ممکنه که آسیب ببینیم. این ایمان به اون لقاء آخرت داره، یعنی میدونه که پایان این نقص سقوط هواپیماست. نمیدیم شما 150 200 300 اگر ایرباس باشه 800 تا مسافر توش نشستید، من این کار نمیکنم. میشه لقاء آخرت. اون وقت اگر که تو به لقاء آخرت عظما معتقد باشی و ایمان داشته باشی، تمامی متکبران و مستکبران و مستبدان و ظلمه عالم با تمامی ارتشهای خودشون در برابر تو بایستن و بگوین که این دروغ را باید بگویی و الا تو را میکشیم، تو چون ایمان به آخرت داری این دروغ رو نمیگی. این میشه اون وقت عملت حبت نشده. خدا میخواد این ایمان به وجود بیاد. اگر که شما ایمان داشته باشید که این درجه بخاری زیاد باشه و یک لباسی روش بگذارید و این لباس میسوزه، و اگر در خانه نباشید لباس رو بگذارید و برید خرید و ایمان داشته باشید که اگر این لباس سوخت قطعاتش میفته رو فرش، فرش رو آتیش میزنید، خونه آتیش میگیره، لباس رو میبرید آفتاب میذارید. این میشه ایمان به لقاء آخرت، یعنی این آخرت رو داری میبینیش که اگر این کار رو بکنم این اتفاق به این صورت میافته. اون وقت برای فحشا و زنا و همه این چیزها انسان میتواند لقاء آخرتش رو بهش ایمان داشت بشه، ببینه که اون آخرت چه اتفاقی میافته، دیگه نمیشه سراغش. اون وقت اگر این ایمان نداشته باشه حبطت اعمالهم، خب هل یجزون الا ما کانوا یعملون، آیا این آدم ها انتظار دارن غیر از آنچه که می کرده اند بهشون سزا داده بشه؟ منه انتظار داری نخوندی همه چی کتاب رو هم از بین بردی ها؟ خلاص بعد میگی که آقا معلم چرا 20 نمیدی؟ هل یجزون الا ما کانوا یعملون، مگر میشه غیر از آنچه که کرده اند به آنها سزا داده بشود؟ خب این هم یکی از آیاتیست که در شفاعت رو میبنده، میاد روی عمل که عمل چگونه بوده است. خب اینم چی بود؟ سبیل رشد و سبیل غی. بیاییم در سبیل مقیم. سبیل مقیم چیه؟ در سوره هجر هست آیه 76 در باره قوم لوط است، پس از ورود ضیوف ابراهیم به خانه لوط. خب این ضیوف ابراهیم داستانی است که اینها آمدند سخن گفتند و ابراهیم هم دوید و عجل حنیز براشون آورد، این گوساله بریان شده. این خیلی من خاطر شما رو میخوام که اینا رو میگم، اینا نباید براتون بگم، چون همین موضوع را باور کنید 27 سال من پاپیچ پدر بودم، گفتم برو به کارتو، اینا چیتون پس. خب اما شما میشین مفت مجانی دریافت میکنید و بعدم باش پوز میدید اما خودتون رو آدم نمیکنید. خب این ضیوف ابراهیم که ابراهیم دوید گوساله برشته آورد، این گوساله همون گوساله است که روش بحث کردیم، خب که در آدم سه هم آمده، همون گوساله است که سامری با جواهرات ساختش، همون گوساله است که اجلن جسدن لهو خوار. خب و بعد موسی آمد و سوزاندش و خاکسترش کرد. اینا رو ببینید تطبیق بدید. و ابراهیم برشتش کرد، برشته. و این گوساله همونه که وقتی بزرگ بشه همون گاویست که خدا به موسی میگوید که به بنی اسرائیل بگو که آن را ذبح کنند، ان تذبحوا بقره، اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا، آقا موسی تو ما رو دست انداختی، مسخره میکنی، برید گاو قربانی کنه. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ببینید همین آیه که گفت که ولا تتبعوا سبيل الذين لا يعلمون. حالا موسی میگه که من جاهل نیستم، من به خدا پناه میبرم که از جاهلان باشم، من از روی علم میگم. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، پس از پروردگارت بخواه که برای ما تبیین کند که آن گاو چگونه است. قال انه یقول انها بقره لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. پروردگار من میگوید که به شما بگویم که این گاوی است که نه سال خورده و در هم شکسته و پیر است و نه نوجوان است، اروانون بین زاله، میان سالیست در بین این دوتا، یعنی به حدی از فهم و کمال رسیده این آقا گاوه. میزن میفهمه اروانون بین زاله. قبول نکرده، گفتن که خب بازم نشانه میخواد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، بگو که بگه رنگش چیه. قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها، بگو که او گاوی است زرد رنگ که رنگش روشن است. تسر الناظرین، بینندگان را شادمان میکند. نشد آقا موسی، نشد، اینو کمه. قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون. آموسا ما از قاطی کردیم، ان البقره تشابه علینا، قاطی پاتی شد، اصلا نفهمیدیم شد. یه بار دیگه یه علامت دیگه از این گاوه بده، اون وقت انشالله ما هم هدایت میشیم. یه همین بهانه هست که شما میارید، همین امشب دیگه بهانه آورد، همین هست بهانه های بنی اسرائیلی اینا. میگه باشه. قال انه یقول، موسا گفت که خدای من میگوید، انها بقرتون لا ذلولون تثیر الارض ولا تسقی الارض مسلمتون لا شیعت فیها. بگو موسا به اینها که این گاویست که خار نشده است، لا ذلولون تثیر الارض، بردگی نکرده است که زمین برای کسی شخم بزند. گاو آزاد است، آزاد اون باید زبر بشه. گاوی که برده پول است و برده مقام است و برده اتومبیل است و برده خانه است و برده همسر است و برده زیورآلات است و برده زینت آلات است و برده زیبایی است و برده دروغ و تظاهر و ظلم و کینه و حسد، این فایده نداره. گاو آبکش هم نیست، ولا تسقل هرس، زمین برای کسی آبیاری نکرده. خیلی قشنگه. قال الان جئت بالحق، موسی واقعا که حق مطلب را ادا کردی. فذبحوها، ذبحش کرده. و ما کادو یفعلون، نزدیک بود نکنند. این گاف که ذبح بشه یعنی این که و توبو الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، برگردید به سوی خدا و نفس هاتان را بکشید، یعنی همون نفس اماره به سوء را که همان گاو زرد است که هر کس که بیند از آن شادمان شود بکشیدش. این گاوه اول گوسال است و سامری با این گوساله پیروان موسا رو که چه همه زحمت هم کشیدن، از نیل گذشتن و فرعون رو رها کردن، حالا اومدن تازه دوباره گوساله فرست شدن. میبینید؟ یعنی دقیقاً ما انقلاب اسلامی کردیم، شاه را بیرون کردیم، از چنگال فرعون فرار کردیم و آمدیم و دوباره با حلی بازی و آلات خود گوزار ساختیم. حالا یه موسی باید بیاد و اینو خاکسترش کنه. ابراهیم گوساله رو حنیز میکنه برای مهمان ها، بقیهش باشه که این مهمان ها کیان حالا بتونه. بعد میخوام بگم این آیه کجاست. آیه درباره قوم لوط است، پس از ورود ضیوف ابراهیم به خانه لوط. یعنی این مهمان ها از پیش ابراهیم پا شدن رفتن یه ذره اونورتر توی شهر دیگری لوط هم بود و لوط را مردمش آزار می رساندن، اینها رفتن به کمک و حمایت لوط. و جالبه که ابراهیم میگه لوط هم اونجاست و داره رنج میبره. آیاش تو قرآن ها. اینا میگن که لازم نکرده به ما بگی، خودمون میدونیم. لَأَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، سوگند به جان تو ای پیامبر که اینان در مستی و سرخوشی خود فرو رفتند. فاخذتهم الصیحه، به اندازه یک فریاد همه چیزشون رو از دست میدن. فاخذتهم الصیحه، مشرقین، یعنی که تا اینکه آمد و خورشید طلوع کرد و نوک تیغ آفتاب بهشون خورد صیحه. ببینی زلزله، یه چشم هم زن، یه صیحه، آه تمام خانه ها ریخت رو هم، این صیحه است. یعنی تا یک فریاد بزنی که از چنگال این عذاب در بری، عذاب تو رو گرفته. تا قرقرقر، آی زلزله، فرو ریخت. آی طوفان سندی آمد، همه چیز رو برد. یه صیحه است. خب فجعلنا علیها سافلها، ما زیر و رو کردیم، یعنی اون تهش رو بردیم بالا، بالا بردیم. و امترنا علیها حجارتن من سجیل، بران بارانی از سنگ ریزه ها فرو ریختیم. سنگ ریزه چند رقم داریم؟ یه سنگریزه هایی داریم که تشکیل شده از دانه های ریز شن که به هم چسبیدن، وقتی یه سطح صاف نداره، اینو اگه به کسی بخوره سوراخش میکنه با اون شتاب که بیاد، مثلا تو طوفان وایسید تا این سنگ ها بیاد بخوره بهتون. من یه بار که اون روزا ماشین جیان، ماشین مثلا چی بنز بود، این از اینجا که میرفتی بیرون دیگه، این جاده آسفالت سرد بود، یه باریکه بود تا رفسنجان، یه تیکه رام از یزد تا بعد از انار و اینا جاده اصلا خاکی بود. بعد توی این جاده من دوچار طوفان شن شدم، اصلا نمیشد از ماشین پیاده بشی که. همینطور رفتم یواش یواش یواش، اصلا این ما هیچ ماشینی نمیمد، من تو میرم. صبح رسیدم کرمان پیاده شدم، ده این ماشین سوراخ سوراخه، این شن ها تمام بدنه این ماشین رو سوراخ کرده بودن، رنگ اصلا نداشت دیگه، تمام رنگش ریخته. این سجیله. حالا اگر این سرعت طوفان یه ذره بیشتر بشه، یه سوراخ سوراخ میکنه. بعد میگه امترنا، باریدیم بر ایشان. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در اینها نشانه هایی هست برای کسانی که نشان پذیرند. نشان پذیر یعنی وقتی که علامت یه چیزی رو میبینه خب قبول میکنه. وقتی تابلو زده ورود ممنوع و شما نرفتید توش، حتی ساعت دوی بامداد که قو نمیپرد، بزن بریم بابا، بری اینجا دور بزنی، ساعت دو بعد نیست شم، هر کی ببینه میگه دیوونه هستی، برو تو. اگر این صفت ذاتی تو باشه، همیشه تو متوسمی، یعنی علامت پذیری، نشان پذیری، و این خیلی مهمه. و انسان در برابر آیاتی که برش نازل میشه متوسم باشه، یعنی امشب که این آیات رو شما شنیدید اثر پذیر باشید، علامت پذیر باشه. اون وقت میگه که ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لب سبیل مقیم، و این یک راهی است که ایستا و پایدار است و امکان ندارد که تغییر پیدا بکند. یعنی اگر که گروهی پیدا شدند که در سکرت و مستی خودشون قوتور شده باشند، اون وقت صیحه اونها رو بگیرد و خدا زیر روشون میکنه، و اینها همه نشانه است برای متوسم که از این آیات آیه پذیر باشه، علامت پذیر باشه. خب بعد در لغت میگوید که سبیل مقیم یعنی چی؟ طریقون ثابتون معلمون معلم السلوک، یا اینکه طریقی است که ثابت است و کسی که میخواهد در آن راه برود این میدونه که هیچی تو اونجا تغییر نکرده. مثلا شما میاید میگید که میرم خونه فلانی، از روی پل میام اینجاشو بستم، میام از اون ورش بیام پایین اون ورشو بستم، یعنی یه روز دیگه میگیم خب اون ور که بستن حتما بسته، از این ور میام، از اینجاشم بستم. یعنی این سبیل مقیم نیست که شما نتوانید روش حساب بکنید. یه سبیل ثابتی است که سلوک در آن شناخته شده است، میتونید درش سلوک بکنید. خب و دیگه کفایت کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا دعا که شما گفتید که پس دعا که میکنیم چی میشه؟ حالا دعا میکنیم تا بعد ببینیم چی میشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.